أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از مباحث، مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. آیا جائز است استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یا جائز نیست؟ و اختلفوا فیه علی اقوال، اقوالی در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست. ثالث اون اقوال جواز است در لفظ مشترک نسبت به تثنیه و جمع، و عدم جواز در مفرد. گفتن لفظ مشترک را، مشترک لفظی را، میشه بیش از دو معنا استعمال کرد، اما اگر تثنیه باشد، عینان، اعیان، ولی مفردشو نمیشه. و تفصیل چهارم، گفتن استعمال مشترک در اکثر از معنا در نفی جائزه، ولی در اثبات جائز نیست. ثم در کیفیت جواز هم اختلاف است که آیا حالا که استعمال لفظ در اکثر از معنا جائزه علی نحو الحقیقه است یا علی نحو المجاز، و بین مشترک و حقیقت و مجاز هم فرق گذاشتن. اختلاف در اینه که علی نحو الجواز به نحو حقیقت است یا در بنابر جواز به نحو مجازه. پس بحث در اینه که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جائز است یا نه، و اختلاف در او پیدا شده و اقوالی هم هست. قد اختلفوا علی اقوال. سومین قول تفصیل در مشترک بین تثنیه و جمع و لفظ مفرد، که استعمال مشترک در تثنیه و جمع در بیش از یک معنا جائز، اما در مفرد غیر جائز. چهارم تفصیل بین نفی و اثبات، که استعمال مشترک در چندین معنا اگر جمله منفیه باشد جائزه، اما اگر جمله مثبته باشد جائز نیست. ثم خود قائلین به جواز هم اختلاف دارند. ثم الاختلاف موجود بین القائلین بالجواز، فمنهم من جوزه على سبيل الحقيقه، بعضی‌ها تجویز کردند به نحو حقیقت و بعضی‌ها تجویز کردند به نحو مجاز. ولا یخفا، که در کلمات غیر صاحب کفایه و قبل از صاحب کفایه دو عنوان بحث بوده. قبل از صاحب کفایه دو تا عنوان بحث بوده. یک عنوان استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا، هل یجوز استعمال المشترک فی اکثر من معنا واحد ام لا یجوز، و اقوالی درش بود. یک بحث در استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، بیش از یک معنا که یکیش حقیقت باشد و یکی مجاز. قبل از صاحب کفایه دو تا عنوان بحث بوده، یکی استعمال مشترک در اکثر از معنای واحد، یکی استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی. کاری به باب مشترک نداشته. اگر یه لفظ یه معنا حقیقی دارد مثل اسد که معنای حقیقی حیوان مفترسه یه معنای مجازی دارد، رجل شجاع. حالا میتونیم او را در معنای حقیقی و مجازی استعمال کنیم یا نه؟ قبل از صاحب کفایه دو عنوان برای بحث بوده، لکن صاحب کفایه آمده یک عنوان قرار داده و ما هم طبعا برای او یک عنوان قرار دادیم. لکن جعل العنوانین عنوانا واحدا و تبعناه ایزن، ما هم یک عنوان قرار دادیم و اونه که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا نه. میخواد این لفظ لفظ مشترک باشد، میخواد این لفظ از باب حقیقت و مجاز، ما هم یکی قرار دادیم طبعا لصاحب کفایه. و سرش اینه که مبانی در دو مسئله غالبا واحد است و سر و وحدت المبانی فی المسئلتین، غالبا مبانی در هر دو مسئله یکیه. نمیخواد بنویسید، من منباب نمونه عرض میکنم. مثلا کسی که گفته استعمال لفظ مشترک جایز نی، میگه چون در معنای موضوع له قید وحدت اخذ شده. حالا که شما میخوای در دو تا معنا استعمال کنی، این قید از بین میره و استعمال لفظ در معنای مجازیش هم درست نیست، برای اینکه مثلا ترکب حقیقی نی. یا مثل میرزای قمی میگه استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز نی. چرا؟ یادتونه میگه لأن اللفظ موضوع برای معنا در حال وحدت. پس تو وقتی میخوای در بیش از یکی استعمال کنی، اون حال وحدت از بین میره. بعد این دلیل میرزای قمیه دیگه. پس سر این که ما دو تا عنوان رو یک عنوان قرار دادیم، وحدت مبانی در دو مسئله، غالباً مبانی و ادله در دو مسئله یکی غالباً، و لا سیما بنابر عدم جواز عقلی. لا سیما اگر عدم جواز را عدم جواز عقلی بدانیم، کم اختاره الکفایه. اینجا دیگه خیلی روشنه که فرقی بین مشترک و بین حقیقت و مجاز نیست. پس لا یخفا که قبل از صاحب کفایه دو تا عنوان بحث بوده، استعمال مشترک در اکثر از معنا، این یه عنوان، معالم اینجوری داره، قوانین اینجوری داره، یکی استعمال لفظ در حق معنای حقیقی و مجازی. صاحب کفایه آمد دو تا عنوان رو یکی قرار داد، استعمال اللفظ فی اکثر من معنا واحد. آیا جایز است استعمال لفظ در بیش از یک معنا یا جایز نیست؟ ما هم طبعا برای صاحب کفایه همینجور عنوان کردیم، ما هم متابعت کردیم او را در عنوان. و سر وحدت عنوان و یک بحث کردن اینه که غالب مبانی در هر دو مسئله واحد است و این وحدت محفوظ است، لا سیما بنابر عدم جواز عقلی. چون غالبا مبانی واحد بوده، ما نیومدیم دو تا عنوانش قرار بدیم. از یه عنوان بحث میکنیم به اون مبانی غالبه آدم آگاه میشه، بعض مبانی نادره را همون احتیاج به بحث پیدا نمیشد. لما یظهر حال اون بعض از حال در غالب، احتیاجی نیست به بحث از مبانی نادره. لما یظهر حالش از بحث در حال مبانی غالبه، کما ستعتقد و ذلک. وقتی بحث رو تموم کردیم، شما هم معتقد میشید که مبانی نادره به وسیله بحث در مبانی غالبه معلوم میشه. دو تا بحث باید بکنیم. اون بحث دیگر از اون مبنای دیگره. هر چی شما بگید، ببینید شما مجاز رو هر چی بدونید اون فرقی نمی کنه. ببینید شما مجاز رو هر چی بدونید، مجاز را باب ادعا بدانید کما اینکه ما عرض کردیم، یا مجاز را باب استعمال لفظ در غیر ما و زعه، به هر حال این بحث باز پیش میاد که آیا می شود من هم ادعا کنم هم ادعا نکنم؟ این فرقی نمی کنه در اینجا بحثه، هم ادعا هم لا، هم اسد رو بگم و مصداق ادعایی اراده کنم، هم اسد رو بگم و مصداق حقیقی، می شود استعمال کرد یا نه؟ توجه بفرمایید، این لا یخفا. و باز لا یخفا که محل نزاع استعمال لفظ است در هر یکی از دو معنا، به حیال المعنا و به حیث و یکون المعنا مستقلن فی المستعمل و فی. بس در استعمال لفظ است در بیش از یک معنا، به حیث که معنا مستقل باشد در باب مستعمل و فی. استعمال لفظ در بیش از یک معنا، به حیث و یکون المعنا علا حیاله و علا استقلاله، خودش مستعمل و فی باشد، به حیث که اگر تنها بود چجوری لفظ درش استعمال می شد، حالا هم اونجور به حیث و یکون المعنا علا حیاله و علا استقلاله، و یکون المعنا مناتن للایجاب و سلب، خود معنا منات ایجاب و سلب است، مناتن للحکم مستقلن، خودش منات و حکم است مستقلن. محل نزاع اینجاست که لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنم، به حیث که هر معنایی خودش مستقل باشد، به حیث یکون المعنا علا حیالهی و استقلاله، و یکون المعنا مناتن فی الحکم و فی النفی و السلب مستقلن. و اما استعمال لفظ در جامع بین چند معنا، این محل نزانی اشکالی هم درش نیست. و اما استعمال اللفظ فی الجامع بین المعانی و القدر المشترک بین المعانی، این لا نزاع فی ولا اشکال. من لفظو در یه قدر جامع استعمال میکنم، بعد این قدر جامع مصادیق دارد. امر را استعمال میکنم در مطلق الرجحان، رجحان در مطلق الطلب، منتهی مطلق الطلب دو تا مصداق دارد، طلبا مع المنع من الترک، طلبا بلا، این که اشکال ندارد استعمال لفظ در اکثر در قدر جامع اشکال ندارد. و یا استعمال لفظ در مجموع دو معنا به ما هو مجموع، من لفظ را در مجموع المعنیین استعمال کنم به ما هو مجموع المعنیین، مثل عام مجموعی، من در دو معنای سرهمی و با هم استعمال کنم، به حیث که متعلق تکلیف اون مجموع من حیث المجموع نه تک تک، این هم باز اشکالی ندارد. برای اینکه باز در حقیقت لفظ در چند معنا استعمال شده، یک معنا، مجموع من حیث المجموع، و معناها متعلق تکلیف نیستن، مجموع من حیث المجموع، اینم اشکالی ندارد، شبیه عام مجموعی. البته مجموع من حیث المجموع وجود خارجی ندارد، مجموع بی قید مجموع وجود خارجی ندارد. و باز اگر من لفظ رو استعمال کنم در بیش از یک معنا، شبیه عام استقراقی، اگر لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنم شبیه عام استقراقی، یعنی اشاره کنم به معانی به وسیله مثل کلمه کل، اشاره کنم به معانی به وسیله مثل کلمه کل، میگم کل عینن باکیه، اما از این عین اراده کردم هم چشم را و هم چشم را، منتها بکای چشمه به اینه که آب میدهد، بکای چشم به اینه که گریه میکند. من عین را استعمال کردم هم در عین و نابع و هم در عین و ناظر، در هر دو استعمال کردم، اما به کمک چی؟ به کمک کلمه کل، که در حقیقت من کل را در همه استعمال کردم و اشاره کردم به معانی. این هم با ظاهرا محل بحث نیست که اگر با عام استغراقی استعمال کند، یعنی به معانی اشاره کند، نه اینکه معانی ملحوظ باشد و مورد نظر، اینم ظاهرا اشکالی ندارد. اگر لفظ مشت لفظ استعمال بشد در بیش از یک معنا، به نحو عام استغراقی و اشاره به معنا، این هم اگر تعقل بشود اشکالی ندارد، محل بحث نیست. بلکه محل بحث همونیه که عرض کردیم که لفظ، پس اینا خارج از محل بحثن، لفظ استعمال بشود در معنا علا حیاله و علا استقلاله، این محل نزاع است که آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایزه یا نه. مثل اینکه میگم القرآن من صفات النساء، القرآن من صفات النساء، یعنی چه القرآن من صفات النساء؟ یعنی الهیز الطهر، هر دو را استعمال کردم. قرع از صفات زنان است، یعنی حیز و طهر از صفات زنانه. مراد ما از استعمال همینه که لفظ در دو معنا استعمال بشود علا سبیل استقلال. ولا یخفا که در قول قائلین به عدم جواز دو طائفند، ولا یخفا ان القائلین به عدم الجواز علا طائفتین، بعضی ها قائلن به عدم جواز عقلی که صاحب الکفایه، مثل صاحب کفایه، و بعضی ها قائلن به عدم جواز وضعی، مثل میرزای قمی. میرزای قمی میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نی. چرا؟ برای اینکه لفظ وضع شده للمعنا فی حال الوحده، تو که در بیش از یکی میخوای استعمال کنی حال وحدت از بین رفته. پس قائلین به عدم جواز اختلاف دارند، بین دو دستند، بعضی قائلند به عدم جواز عقلی و بعضی قائلند به عدم جواز وضعی، اولی مثل صاحب کفایه، دومی مثل میرزای قمی. اذا عرفت ذلک نقول الحق جواز الاستعمال، حق این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. ولا مانع من عقلا لما نرى من الوقوع، ولا مانع من عقلا لما نرى من الوقوع، ففی قولک القرآن من صفات النساء، ففی قولک القرآن من صفات النساء، که اراده کرده ای هم تو را هم حیز را، لفظ در دو معنا استعمال شده. لما نرى من الوقوع فی مثل قولک القرآن من صفات النساء، و ادبا و شعرا میگن دارن، منتها من نداشتم وقایه را که نگاه کنم که موارد را پیدا کنم. این القرآن من صفات النساء در هر دو استعمال شد، یعنی مجموع است، وجود خارجی ندارد که، مجموع از صفات النساء است، مجموع من. آقای عزیز، برادر من، چرا روز چهارشنبه شما هم که غیر سیدی حرف میزنی؟ ببینید القرآن من صفات النساء یعنی مجموعه من حیث المجموع از صفات زن هاست، مجموع از صفات، میگم مجموع به ما هو مجموع از صفات القر که الف لام جنسه. چرا کم لطفی میگم الف لام جنس، استقراق که نی، مثل ولعص ان الانسان میمونه، جنس است نه استقراق نه فرد. ولعص ان بسم الله الرحمن الرحیم، ولعصر ان الانسان، ولعصر هم هست دیگه چون معمول آدم وقت میکنه نمیدونه چه جوریه. ولعصر ان الانسان لفی خسر، این ان الانسان یعنی ان همه افراد انسان، معنا اینه یا طبیعت، الف لام جنس مثل الرجل. میگم بنده دارم اینجور میگم الف لام جنس، الف لام استقراق اصلا سر جنس در نمیاد برادر عزیز من، الف لام جنس اصلا الف لام استقراق سر جنس در نمیاد، سر جمع در میاد. نه استقراق لازمه معناست. ادبا چرا کم لطفی میکنید؟ استقراق لازمه معناست، مثل ابن هشام میمونه پای حل استفهامی 20 معنا گذاشته، در حالتی که حل استفهامی یه معنا بیشتر ندارد و انشاء الاستفهام. منتها این انشاء استفهام گاه به داعی طلب فهم است، گاه به داعی توهینه، گاه به داعی اعتراض. من عرض می کنم القرآن من صفات النساء، یعنی طهر و حیض از صفات زن هاست، جنس قر از صفات زن هاست، یعنی طهرش و حیضش، هیچ استعمال در مجموع من حیض المجموع نشده، استعمال در فرد نشده. این که می بینید ادبا گفتن الف و لام جنس مفید استقراقه، مفید استقراقه، نه مستعمل و فی استقراقه است. یعنی الف و لام میاد طبیعت رو محکمش میکنه، طبیعت به ماهیه رو محکمش میکنه، دیگه احتیاج به مقدمات حکمت ندارید، میگید این طبیعت هر کجا بود این حکم هست، نتیجهش استقراقه است. همین بیان ماهیت مفید استقراقه است. توجه بفرمایید، پس ما معتقدیم جائز است و منع عقلی ندارد لما نرا من الاستعمال، هازا مع این که وجوه ذکر شده برای من، اون چه ذکر شده برای منع عقلی، سیتضح بطلانه، هازا من ما ذکر منع عقلی یا سیتضح بطلانه، اون وجود اونایی که گفتن برای منع عقلی ما بطلان اونا را عرض میکنیم. و اما عدم منع نقلی، عدم وضعی، و اما عدم منع وضعی فلا احتیاج فی بیانه، عدم منع وضعی احتیاج به بیان ندارد، برای اینکه الفاظ وضع نشدند نه برای معنا به قید وحدت و نه برای معنا مقیدن به حال وحدت. الفاظ وضع نشدند برای معنا به قید وحدت معنای موضوع له، یعنی کلمه قر رو وضع کرده برای طهر، اما طهر چی؟ طهر تنها به قید وحدت در موضوع له، که صاحب معالم اینجور ادعا می کند. و لفظ وضع نشده برای معنا به شرط حال وحدت، یعنی آقای واضع وضع کرده لفظ قر را برای طهر، اما شرط کرده وقتی تو استعمال می کنی در حالی باشی که معنات چجوره؟ تنها باشه. الفاظ موضوع نیستن برای معانی به قید وحدت فی الموضوع له، وحدت المعنا فی الموضوع له کما زعمه المعالم. الفاظ موضوع نیستن برای معانی به شرط حال وحدت، یعنی به شرط اینکه تو در حالی باشی که یک معنا ببینی و لفظو در یک معنا استعمال کنی. صبر کنی، صبر کنی، برای هیچ کدوم از این معانی وضع نشده، بلکه وضع شده برای ذات معنا. دلیل بر این که وضع شده برای ذات معنا ول وحده جزء نی، حال الوحده هم شرط نیست، نه اون جزء نه اون شرط، تبادر ذات معنا. عاشق تقی بیاد، عاشق تقی بیاد تو ذهن، صبر کن عاشق. آقا اینا چیزی نیست که عربی و فارسی داشته باشه، ایشو خیال مونه چون عربی و فارسی اینا داره. اینا اصول کلیه السنه است. عاشق تقی بیاد، علامه مجلسی سال فوتش 4-1 بوده. خب این سال فوت علامه مجلسی، من دارم میگم دیگه، سال فوت علامه مجلسی 4-1 بوده، 1111 این تاریخ وفات علامه مجلسیه. من وقتی میگم علامه مجلسی شما تو ذهنتون میاد یعنی علامه مجلسی تنها، اینجوری تو ذهن میاد یا تو ذهن میاد علامه مجلسی؟ نه تنها تو ذهن میاد نه با همین. من میگم علامه مجلسی، شما تو ذهنتون میاد که صانعی وقتی داره میگه علامه مجلسی یعنی علامه مجلسی، و خودش لحاظ کرده که این معنا چه باشد؟ تنها باشد، در حالی صانعی زمان گفتن که معنا رو تنها میبیند، نه حال من تبادر میگیرد، نه وحدت در معنا، نه وحدت تو معنا به ذهن آدم میاد. علامه مجلسی 1111 فوت کرده، تو ذهن آدم نیومد علامه مجلسی به قید تنها، تو ذهن آدم هم نیومد که گوینده لابد در یه حالی بوده که معنا رو تنها دیده، نه خیلی شاید گوینده در حال چپخ کشیدن بوده. این حال تنها دیده، من گفتم واضح است، احتیاج به برهان نداره، این حال تنها دیدن معنا تو ذهن نمیاد، از الفاظ ذوات معانی به ذهن میاد. دلیل بر این که وحدت جزء نیست و دلیل بر این که حال وحدت شرط نیست، نه وحدت جزء است که ما زعم او صاحب المعالم، نه حال الوحده شرط است که ما زعم او میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه. دلیل بر عدم تبادر ذات معنا تبادر میگیرد. بله ذات معنا مقارنت با وحدت دارد، ممکن مقارن با وحدت باشد، ذات معنا ممکن است مقارن باشد با وحدت، ذات معنا ممکن است در حال وحدت باشد، تقارن ممکن باشد، اما این تقارن ها تو موضوع له دخالتی نداره. بله زیر آسمون و حرف میزند، روز برفیه و حرف میزند، اینا حالات آدمه، حالات دخالت در موضوع له ندارد. بله بنده چی میگم، ایشون چی میگه، بنده چی میگم، شما چی میگی، بنده چی میگم، شما چرا به عرض من گوش ندادی آقای طیبی، چرا حرفات مثل اسم طیب نی، چرا به عرض من گوش ندید؟ آقا این گفته هو نکنید، اما یه هو کرده اظهار ارادته، روز خوشحالیه، برای اینکه روز خوشحالی باید هو، به هر حال هو کرده یکی باید هو بشه تو دیگران بخندن، این چاره ای نیست دیگه. من عرض میکنم که در اینجا ما بحثمون سر من عقلی گذشتیم، من عرض کردم من عقلی ندارد لما نرا من الوقوع و لما سیتزح و بطلان من عقلی. شما به کجای حرف من اشکال داری؟ من میگم من عقلی نداره چون میبینیم واقع شده، هازا اولا، و به علاوه وجوه مانعه را چه میکنیم؟ وجوه مانعه عقلیه را چه میکنیم؟ جواب میدیم. خب ما اگه جواب ندادیم اون وقت اشکال کن، رفتیم سراغ منع الوضعی، میگیم منع وضعی هم ندارد چون نه لفظ موضوع است برای معنا به قید وحدت، نه لفظ موضوع است برای معنا به شرط حال الوحده، نه وحدت قید است نه حال الوحده کی شرط. ایشون میگه اون وجوه عقلی چی؟ مگه من ندیدم وجوه عقلی را؟ خب وجه عقلی مبتکر صاحب کفایه است دیگه، اونم تقصیر نداشته، فلسفه رو قاطی اعتباریات کرده است. حالا میرسیم، چه اشکالی داری؟ حالا اشکالتون کجا بود؟ پس شما بگید به ارث زن من اشکال دارم، شما بگید به ارث زن من اشکال دارم، ارث زن از اراضی زن ارث نمبره بگو به اونم اشکال دارم. خب به من چه ربطی داره؟ سیعتی که ایشون میگه اشکال من به سیعتی حالاست، اشکال ایشون به سیعتی حالاست، ببینی چه جوری میگه، توجه کنید. پس دلیل ما بر این که معتبر نیست تبادر، بله حالت و وحدت میتونه جزء مقارنات باشد، تبادر مراجعه به وجدان در حال وضع. خب هر کسی برای آقازادش اسم میگذارد، اسم میذاره برای آقازادش به قید تنهایی آقازاده، معنا به قید وحدت، زید خارجی اما به قید اینکه این تو استعمالم تنها باشد یا خودش تناست. خودش تناست یعنی جزء مقارناته. وقتی آقای واضع وضع میکنه نشسته است، پس ما هم وقتی میخوایم لفظی رو در معنا استعمال کنیم چیکار کنیم؟ بشینیم. یا آقای حسبه گرفته بود، خدا رحمت کنه مرحوم والدمون، گفت رفتیم وصیت کنه، این تبش خیلی شدید بود، گفت وایساده بود، گفتیم آقا بشین و وصیت کن، گفت نه اگه بشینم میمیرم، این درجه تبش بالا رفته بود، گفت اگه بشینم میمیرم. حالا حالات واضح و مقارنات واضح که مرادش لازم نیست، توجه کنید. پس تبادر و وجدان اقوا دلیل هازا، مضافم به این که اگر آقای واضع شرط کرده، اگر آقای واضع شرط کرده که شما لفظ رو در معنا استعمال کنی فی حالی که معنا را واحد میبینی، اشترط الواضع استعمال اللفظ فی المعنا در حالی که تو معنا را تنها ببینی، میگه خب بیش از شرط واضعه که نی، شرط واضع لزوم اتباع نداره، اینو گذشتیم دیگه، شرط واضع لزوم اتباع نداره. بر فرضی مخالفت کنم، خب مخالفت کردم اما استعمال یکونو چی؟ صحیحا. هازا مع این که شرط واضع لزوم متابعت ندارد و مع ان المخالفه لا یوجب الغلطیه، مخالفت با شرط که غلط نمیاره، مثل مخالفت با شرط در عقد میمونه، شما اگه شرط عقدی رو مخالفت کردی عقد که باطل نمیشد، عقد صحیح است، منتها طرف حق چی داره؟ فسخ دارد. بگذاریم، حالا نمیخوام بگم این 100% است، این به عنوان مع عرض کردم. و اما وجهی که برای من عقلی استدلال شده، استدلال فرموده صاحب کفایه برای من عقلی، به ما حاصله به تقریب منی، به حرفی که حاصلش با تقریب بنده اینه که استعمال لفظ معناش این نیست که لفظ را علامت معنا قرار دادیم، باب استعمال لفظ باب علامت قرار دادن لفظ برای معنانی، لیس الباب باب العلامه، بلکه باب استعمال لفظ باب فانی کردن لفظ است در معنا و باب قرار دادن لفظ است وجهن برای معنا. باب استعمال باب علامت قرار دادن لفظ برای معنانی، بلکه باب فانی کردن لفظ است در معنا و باب وجه قرار دادن لفظ است در معنا. به معنا ان اللفظ در هنگام استعمال ما بهی ينظر است، لفظ در هنگام استعمال ما بهی ينظر، مثل آینه در هنگام ملاحظه وجه، ملاحظه صورت که آینه ما بهی ينظر است، لفظ در هنگام استعمال ما بهی ينظر است و مغفول عنه، کما ان المرآت مغفول عن اذا نظر الى المرآت لیرا یده و لیرا شعره. آدم با آینه که نگاه میکنه، وقتی داره تو آینه نگاه میکنه چیا میبینه؟ آینه رو میبینه یا خودش؟ خودش میبینه. آینه رو نمیبینه، بپرسی سنگیه یا غیر سنگی، باید نظرش رو قطع کنه نگاه کنه سنگیه یا غیر سنگی. با چشم که آدم داره میبینه، چشم رو میبیند یا مرئی رو داره میبینه؟ وقتی داره میبینه مرئی رو داره میبینه. با آینک که داره میبینه، آینک رو میبینه یا مرئی رو میبینه؟ مرئی رو میبیند. آینک مغفول عن هست، ما بهی ينظر است. ایشون میفرماد بل به معنای علامیت نیست، بلکه به معنای اینه که لفظ فانی در معنا میکنه، لفظ و وجه در معنا قرار می دهد، به معنا ان اللفظ ما بهی ینظر و یکون اللفظ مغفولا عن. لفظ ما بهی ینظره، لفظ مغفول عنه هست، کما یکون المرآت مغفول عن، آینه مغفول عنه وقتی آدم تو آینه داره نگاه میکنه. و اذا کان باب الاستعمال کذالک، اگر باب استعمال اینجور شد که لفظ مغفول عنه هست، خب وقتی یک لفظی رو در یک معنای استعمال میکند این لفظ صار مغفولا عن. وقتی یه لفظی رو در یه معنایی مستقلا استعمال میکنه این لفظ دیگه صار مغفولا عن. چی تو استعمالش میکنه بار دوم در معنای دیگر؟ وقتی لفظ رو در معنا داره استعمال میکند، این استعمال لفظ در یک معنا این لفظ شد مغفولون عن. وقتی شده مغفولون عن، وقتی مورد توجهش نی، دوباره چگونه این لفظ رو استعمال میکنه در معنای دیگر با همین استعمال؟ و بحث اینه، با استعمال واحد میخواد در دو معنا استعمال کنه. لفظ عین را در عین باکیه استعمال میکند، یعنی عین باصره. وقتی داره عین رو استعمال میکنه در عین باصره، لفظ عین شد مغفول عن. حالا که مغفول عن شده انگام استعمال، دوباره که میخواد استعمالش کند در عین جاریه و نابعه، لفظی وجود ندارد که استعمالش کند، لان اللفظ صار مغفولا عن. لفظو نمیبینه که، گم شد لفظ، لفظ گم شد تو فیلم، گم شد. خب وقتی گم شده دوباره چجوری پیداش میکنه؟ تا بتونه چشمبندی کرده دیگه. آقای مستعمل چشمبندی کرده، لفظ گم شد. حالا که لفظ گم شد چجوری استعمالش میکنه؟ این حرف صاحب کفایه. من دوباره تکرار میکنم، اجازه بفرمایید. نمیخواد بنویسید، من تکرار میکنم حرف کفایه اول بفهمیم. صاحب کفایه میگد استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، محال عقلیه. چرا؟ برای اینکه باب استعمال لفظ باب جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست، بلکه باب افناء لفظ است در معنا و جعل لفظ است وجه معنا. لفظ رو در معنا فانی کرده، لفظ را وجه برای معنا قرار داده است. به معنا، این به معناش رو دقت کنید، به معنا ان اللفظ در هنگام استعمال مغفول عنه، به معنی اینکه لفظ در هنگام استعمال مغفول عنه و به ما و بهی ینظر است، مغفول عن است و بهی ینظر. مثل آینه، آدم وقتی نگاه میکنه که خودشو ببیند، آینه مغفول عنه است و بهی ینظر. فاذا کان الاستعمال کذلک، آینه عرض کردم مثال معروفشه، چشم مست، گوش مست، تمام اعضا و جواره اینجوریه دیگه، مغفول عنه. و اذا کان باب الاستعمال کذلک، پس متکلم وقتی لفظ را در یک معنا استعمال میکند صار اللفظ مغفولا عن، لفظ دیگه مغفول عنه، لفظ دیگه بهی ینظر است، لا فیه ینظر. لفظ مغفول عنه، بهی ینظره. وقتی مغفول عنه چجور استعمال میکنه همین لفظ رو در معنای دیگر در همین استعمال؟ کیف یستعمل ذاک اللفظ فی ذاک الاستعمال فی معنا آخر؟ اگه بخواد این لفظ رو استعمال کنه، لفظ که نیست، لفظ مغفول عنه. اگه بگی نه دوباره فکر لفظ میکنه، اگه دوباره شد میشه استعمال دوم، اون روز از نو، روزی از نو. فرض اینه شما میخواید بگید با یک استعمال متکلم لفظ رو در دو معنا استعمال میکنه. وقتی یه لفظ رو در یه معنا استعمال کرد، لفظ میشه مغفول عن، لفظ گم میشه. گم که شد، مغفول عن که شد، دیگه دوباره چگونه استعمالش میکنه در معنای دیگری؟ این حرف صاحب کفایه. اجازه من عرضم تمام شد، جای حرف حالا نیاج آقا، اجازه بفرمایید. لکن کلام ایشون ناتمام است، هم مبنن و هم بناءن. دیگه از این بهتر نمیشه گفت. هم مبنا ناتمامه و هم بنا ناتمامه. اما المبنى باب استعمال باب علامیت نیست، درسته، باب استعمال باب علامیت نیست، بلکه باب مدلول است و معنا. باب استعمال باب علامیت نیست، پرچم سیاه بزنیم اینجا روزه است، بلکه باب معناست، باب تفاهم عرفیه. باب استعمال باب علامیت نیست، باب المدلول و المعنا، به این خودش یه بابیه در نظر عقلا، باب مدلول و معناست و هو باب عند العقلا، اینو قبول داریم. اما اینی که گفته بشود متکلم هنگام تلفظ لفظ رو فانی میکنه وجه قرار میدهد و مغفول عن میشه، اینو قبول نداریم. نه خیلی، لفظ هیچ مغفول عن نیست، لفظ در هنگام تلفظ لیس مغفولا عن که مغفولیت المرآت، مغفول عن نیست مثل مغفولیت مرآت، که مغفولیت البصر حین الرؤیه، اونجور مغفول عن نیست. ولذا توجه دارد متکلم به صحت کلام از حیث مواد، توجه دارد به صحت کلام از حیث مواد، به جای انگور و پنیر نگه انیر و پنگور، توجه دارد به لفظ از حیث مواد. اگه مغفول عن بود چجوری توجه داشت؟ متوجه غلطی نگه، خیلی دقت میکنه غلطی نگه، توجه دارد به لفظ از حیث مواد، توجه دارد به لفظ از حیث حرکات و سکنات. عبارت عربی رو که میخواد بخونه چجوری بخونه؟ فاعل رو مرفوع بخونه، مفعول رو منصوب بخونه. صبر کن، صبر کن عزیزم، صبر کن عزیزم، صبر کن عزیزم، صبر کن، صبر کن، صبر کن. مفعول رو منصوب بخونه. این توجه دارد به لفظ، چجور حرکات و سکناتش رو میفهمد. توجه دارد به لفظ از نظر زیبایی و نازیبایی، از نظر بلاغت. اگر بناس لفظ مغفول عنه کیفه یتوجه الى صحته و فساده مادتن، کیفه یتوجه الى صحته و فساده اعرابا و بناءن، کیفه یتوجه الى صحته و فساده فصاحتن و بلاغتن، کیفه یتوجه الى تقدیم و ما حق و تقدیم و تأخیر و ما حق و حل تأخیر. اگر مغفول عنه چجور توجه دارد؟ اگر مغفول عنه چجور توجه دارد؟ بند اون وقتی که غرق شنیدن هستم با گوشم، غرق شنیدنم با گوشم، گوش من مغفول عنه. وقتی من غرق شنیدنم با گوشم، اگه گوشم زخم بشه متوجه زخمش نیستم، من غرق دیدن با چشمم، اون وقتی که غرق دیدن با چشمم، نه مژه‌امو میبینم نه چشمو میبینم، مرئی رو دارم میبینم. بله، یه آقا به من میگه آ چشمت خرابه، رنگش سرخ شده، من برمیگردم چشممو چیکار میکنم؟ مورد دقت قرار میدم که به دکتر مراجعه کنم یا به دکتر مراجعه نکنم. الناظر حین ينظر بعینه، عین مغفول عنه، هیچ چیزو توجه نداره. آدم تو آینه که نگاه میکنه آینه رو خودشو میبینه، آینه رو چی؟ آینه سنگ. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. من صحبت هست، صحبت مغفول عنه نیست، صحبت لفظ مغفول عنه نیست، لفظ مغفول عنه نیست، نه خیر، لفظ مغفول، یاد لفظم باشه، گوش نمیده هر دو. چی میفرمایی؟ بله، پس صحت و صبر کن. خیلی خوب، حالا شما بفرما، من بحثی ندارم که شما بفرما مغفول عن، من اینجور نمیبینم. من عرض میکنم مغفول عن نیست لفظ، ولذا صحت و فساد از نظر مواد رو میبیند متکلم، صحت و فساد از نظر اعراب رو میبیند. عادت چی؟ میبینه یا نمیبینه؟ آدم پس خب ایشون کم از اون میدونم فاعل منصوب میخونه یا مرفوع؟ عادته، رفلکس رانندگی. چی میگی؟ چی میگی عادته؟ یعنی بدون اراده پیدا میشه؟
میگم همینجا را بگو چه رانندگی میگی، میگم یعنی مقدمات نمیخواد، یعنی سخنران در این سخنرانی به لفظ شرجو نداره، هر چه از ذهنش اومد میگه، بعد میگه لفظ میگم من از خدا میطلبم.
نه آقا اینو منظم میگه ولی عادت
عادی، یعنی اراده نداره،
توجه
نداره. چی میگی؟ یعنی فاعل منصوب میخونه بی توجه؟
بله بله عادتشه.
پس همه باید درست بخونه. میگم بنده یه حدیث میخوام تو نماز جمعه، ها صبر نمیکنی، ها صبر نمیکنی، بنده یه حدیث میخوام بخونم، 6 بار حرکتاشو مینویسم، 6 بار میپرسم، آخرش به اشتباه میخونم. صبر کنی، اهل لسان نیست، لسان فارسیشم همینجوره. توجه کنی، صبر کنی، صبر کنی، توجه بفرمایید عزیزم، توجه بفرمایید. لفظ مورد توجه هست، کمال توجه. دلیلش این حرفا که عرض کردم، اگر مغفول عنه بود باید بهش توجهی نشود، و این غیر بصر است که بهی یبصر، غیر آینه است که بهی ینظر. سرشم اینه، سر در قضیه‌ام اینه که متکلم با تکلمش لفظ را القا می کند، و سر ان المتکلم یلق لفظ به تکلمه، لفظ را پرت می کنه به طرف مستمع، یلق لفظ الى سامع، لینتقل السامع من اللفظ الى المعنى. لفظ رو پرت میکنه، اما لفظ رو پرت میکنه که چی بشه؟ لینتقل السامع من اللفظ الى المعنى. ولذا علم به وعظ میخواییم، اگر مستمع علم به وعظ نداشته باشد، هرچی تو لفظ رو بگی او چیزی نمیفهم. اگه لفظ تو معنا فانی شده، خب باید معنا یه دفعه اون معنا براش حاضر بشه دیگه، اگر لفظ وجه اونه باید معنا حاضر بشه. توجه فرمودید؟ دقت کنید، من نمیخوام بگم قبول کنید، اما برهانی نیست، وجدانی است. من عرض میکنم استعمال لفظ باب علامیت نیست، باب معنا و مدلول است، باب عند العقلا، باب علامیت نیست. لکن لفظ در این استعمال مغفول عنه نیست، و بهی ینظر کالمرآت و کالبصر حین یبصر به و کالسمع حین یستمع به، بل اللفظ مورد للتوجه و الالتفات، و لذا یلتفت الی صحته و فساده مادتن، و یلتفت الی صحته و فساده اعرابا، و خود لفظ رو داره میبینه، بناهن یلتفت الی فصاحته و بلاغته، همه رو دارد میبیند، در حالت که من وقتی تو آینه دارم نگاه میکنم فقط خودمو میبینم، آینه رو نمیبینم، آینه سنگیه یا آینه قدیه یا آینه کوچیکه یا بزرگ، این آینه آدم بزرگ نشون میده یا کوچیک، به اینا کار ندارم، مگه بهم بگه آینتون چجوریه، اون وقت ملتفت میشم. با چشم دارم میبینم، اما وقتی که با چشم دارم میبینم به چشمم توجهی ندارم. با زبان تکلم میکنم، اما به زبانم هینه تکلم توجهی ندارم، ولی به الفاظ توجه دارم. ولی زاف ساحت و بلاغتش مطرحه، ادبیتش مطرحه، صحت مادهش مطرحه. سرشم اینه که متکلم یلق لفظ المخاطب، لفظ القا میکنه به مخاطب، تا مخاطب چه بشود؟ از لفظ منتقل بشود به سوی معنا، او کارش اینه. ولذا علم به وضع شرطه. و ما فی الکفایه دلیل، الان عرض کنم تموم میشه، و ما فی الکفایه دلیلا علی الفناء و الوجه و الغفله، و ما فی الکفایه دلیلا علی الوجه و الفناء و الغفله. لفظ فانی شده، لفظ وجه شده، لفظ مغفول عنه، براش دلیل آورده. به ان قبح المعنا یسری الی اللفظ، گفته میبینی قبح معنا به لفظ سرایت میکنه، لفظه هم زشت میشه. این معلوم میشه لفظه چه شده؟ لفظه تو معنا فانی شده. بیچاره لفظ زیبا رفت تو معنای نازیبا، بعد سرایت کرد نازیبایی معنا به کی؟ به لفظ. لفظ شده یک لفظ نازیبا و لفظ شده یک لفظ بد. اینی که ایشون دلیلم فرموده، این خلطه، خلط است بین قبح معنا و متصور در ذهن و بین قبح لفظ. لفظ به ما هو زشت نشده، زشتی لفظ به این غلطی گفته بشد، زشتی لفظ به اینه که نابجا گفته بشود. لفظ که زشت نشده، باز معنا زشته، معنای زشت تو ذهنش آمده، زشتی میبیند، اما زشتی مال معناست، زشتی مال کار متکلمه که آقای متکلم تو چرا یه سری معانی زشت را برای ما آوردی؟ اگرم میگن حرف نامربوط زدی مجازه، حرفاش خیلی مربوط بود، متکلم و خبرش درست بود، میگه حرفای نامربوط زدی، یعنی چه حرفای نامربوط زدی؟ مجازه یا حقیقت؟ حرفا نامربوط بود یا محتوا نامربوط بود؟ محتوا نامربوط بود. حالا سر سفره غذا خوردن نشستن داره غذا میخوره، یک دفعه یک مریضی معده و اسهال معده رو اونجا نکنه که علی اسهال و علی اقسام کثیره، دوای اسهال ماسه، میگه این حرف نامربوط چی اینجا میزنی؟ خب سر سفره غذا که بس اسهال مطرح نمیکنن که. این نه اینکه الفاظ نامربوطه، چی نامربوطه؟ محتوا نامربوطه. اینم از خلط صاحب کفایه بین معنا و بین لفظ بوده. قب مال معناست نه مال لفظ، قبح لفظ به غلط گفتنشه. و لذا اگه کسی وضع و بلد نباشه، شما هرچی لفظ بد هم برش بگی، الفاظ بد فرانسه رو هرچی به من بگی من هیچی نمیفهمم، نمیگم شما چه نامربوط حرف میزنی، بلکه من بلد نیستم که. اگه جاهل به معنا باشد قبحی به وجود نمیاد. اگه شما میگی قبح معنا رفته سراغ لفظ، هر لفظ بد فرانسه یا انگلیسی رو که شما بگید، باید وقتی به من گفتید من اون لفظ رو چه بدونم؟ زشت بدونم، برای اینکه معنا رفته، اون متکلم اراده. اینا نیست، قبح معنا مال خودشه، قبح لفظ مال خودش است. اگرم گفته میشد الالفاظ و قبیحه، از باب مجاز، میگن نامربوط حرف نزن. یعنی چه نامربوط حرف نزن؟ نامربوط حرف نزن غیر غلط حرف نزنه. نامربوط حرف نزن یعنی محتویات بد بود، تجزیه خوب بود، ترکیب چی؟ بد بود، محتویات بد بود. این اصل مبنا، برهانی اما نداریم، وجدان دلیلمونه، وجدان هم مثل روز قیامت حاکم است. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه، ما ایم و وجدانمون، ما میگیم لفظ مغفول عنه نیست، دلیلش هم این حرفا که عرض کردم. حالا سلم نا اشکال بنایی.